سلام، این 19مین قسمت از پادکست موسیقی آرتباکسه که در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های کامبیز روشن روانه که درباره زندگی نامه و تحصیلاتش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من 19 خرداد سال 1328 در تهران متولد شدم، در خانواده‌ای که پدرم اعتقادات مذهبی خیلی شدید داشت، قرآن رو به طور کامل از حفظ بود و مادرم هم در این حال که او هم در یه خانواده مذهبی به دنیا آمده بود ولی علاقه زیادی به ادبیات، شعر و هنر داشت. از 6 سالگی رفتم مدرسه و ناظم اون مدرسه که خدا بیامرزتش این بنده خدا هم تقریبا هر روز یه ترکه ای رو تو دست من میزد و خب وقتی هم که تصمیم گرفته من از دبیرستان دیگه بیام بیرون و برم به هنرستان موسیقی، این مرد گریه میکرد که وقتی مادرم پرسید که برای چی شما گریه میکنید که بچه شیطون شروری بود اینجا تو مدرسه همیشه باش مشکل داشتین، گفتش که این بچه درسته که خیلی شیطون بود و خیلی ما رو اذیت میکرد، من مجبور بودم دعواش بکنم، ولی تو این بچه یک استعدادی هست که من حیفم میاد که درس و تحصیل رو رها بکنه و بره به جایی که نمیدونیم عاقبت چه خواهد شد. ماجرای رفتن من به هنرستان موسیقی هم این بود که خب طبیعتاً در یک خانواده مذهبی که پدر یک چنین نگاه مذهبی خیلی تندی داره خب کار عجیبی به نظر میاد، ولی بعداً من فهمیدم که چرا پدر من رضایت داد که من برم هنرستان موسیقی. کنار ما یه همسایه‌ای بوده است که ایشون آهنگساز رادیو بود. رادیو که روشن می‌شد، هر وقت که یه قطعه از رادیو پخش می‌شد، بعد که تمام می‌شده، من ظاهراً می‌نشستم تو پله‌های خونمون و شروع کردم همون آهنگ رو خوندن. از همون نقطه‌ای که اون خواننده خونده بوده. می‌خوندم و برای استاد عزیزی که به هر حال باعث شد من برم هنرستان موسیقی، مصطفی کسروی، همسایه ما بود، گفت برای من جای تعجب داشت. چطور ممکنه بچه‌ای که یه بار یه قطعه رو میشنونه از رادیو بتونه بلافاصله کاملش رو تکرار کنه؟ این بود که میاد با پدرم از صحبت میکنه و در واقع با دلایلی که میاره ایشون رو قانع میکنه به اینکه منو ببره هنرستان موسیقی و ثبت نام بکنه. نزدیک خونه ما یک جایی بود به اسم کافه شهرداری، توش انواع اقسام وسایل بازی بود، خیمه شب بازی بود، شبا فیلم نشون میدادن، جای جالبی بود برای خانواده ها، خیلی جای خوبی بود. من به اضافه دو سه تا از بچه محلیامون هر شب در واقع کارمون رفتن به این کافه شهرداری بود. اون چیزی که بیش از همه منو جذب میکرد یکی اون خیمه شب بازیه بود، یکی شبا که فیلم نشون میدادن تو فضای باز. خیمه شب بازیه برام خیلی جالب بود چون آهنگایی که اجرا می‌کردن آهنگایی بود که خیلی به دل من می‌نشست. بسو یه نوازنده کمانچه‌ای هم بود اونجا، کمانچه می‌زد. لذت می‌بردم از صدای این ساز، واقعا لذت می‌بردم. و شاید صدای همین ساز و لذتی که من از نوازندگی اون کمانچه بردم این است که در بسیاری آثاری که بعدها نوشتم کمانچه یه نقش اساسی بازی می‌کنه. البته پدرم به این شرط موافقت کرد من برم هنرستان موسیقی که برم ویولون بزنم. منم دلیلشو اصلا نمیدونستم. واسه من که فرق نمی کنه مثلا نمیدونستم چی این سازا. چون اون زمانم در هنرستان رسم بر این بود که کسی که میخواست بیاد ثبت نام بکنه علاوه بر اینکه گوشش رو امتحان میکردن که گوش موسیقی داره یا نداره، انگشتا، قدش، دستش، لبها و تمام فیزیک این شخص رو بررسی میکردن که ببینن مناسب چه سازی است. که خب در اون جوری که انجام شد و نگاهی که کردن اینا به من گفتن که شما باید بری پیکولو بزنی. من موقعی که رفتم سر کلاس، خب یه سازی به من دادن که تقریباً این اندازه قدش بود و یه دونه کلید هم این تهش داشت، کلید چوبی هم بود، جلدم نداشت. اینو دادن دست من و خب معلممونم خیلی تلاش کرد که من صدای این ساز رو در بیارم. بالاخره اینقدر فوت کردم تا صداش در اومد. البته روز اولم سرگیجه گرفتم چون خیلی فوت میکردم، چون نمی‌دونستم چیکار باید بکنم. اینو میذاشتم تو جیب کتم، از کلاس میادم بیرون، تو هنرستان دوباره با بچه‌ها دنبال هم بدویم و بازی بکنیم و کشتی بگیریم و اینا. هر روز اون یه کلیده کنده میشد و هر روز من تو در واقع تعمیرگاه هنرستان بودم که این سازو تعمیرش کنه، این یه کلیده رو داره بچسبونن به اون. اینو وصل میکردم، باز فردا همین برمه، فرداش همین برمه و این تکرار شد، انقدر تکرار شد و تو سال اول من چیزی از این پیکولو نفهمیدم. اینجوریش با ساز سالمی نداشتم که بتونم اینو بزنم و ببینم که واقعا چجوری هست. این بود که برای اینکه بتونم ویولون بزنم، سال بعدش گفتم میرم هنرستان ملی، که خب از اونجا اومدم بیرون و رفتم هنرستان موسیقی ملی که اونجا هم کلی به من صحبت کردن که خب اون هنرستان عالی چی میزدی، گفتم پیکولو، و بعد شروع کردن توضیح دادن که این ساز چقدر خوبه و حالا پیکولو که نه، حالا فلوت اگر بزنی مثلا چه خواهد شد، نوازنده بسیار کمه تو کشور، نیاز خیلی زیاده به این ساز. بالاخره گفتیم باش من بیان هم فلوت بزنم. جالب این بود که حالا من به عنوان هنرجوی هنرستان که قرار سازش فلوت باشه ثبت نام کردم، نه معلمی داشتم، نه سازی داشتم، نه نوتی، هیچی وجود نداشت. آیه دهلوی که واقعا استاد برجسته ای هستن و مدیر فوق العاده خوب، ایشون گفتن که خب چون جو هنرستان موسیقی ملی هم هست، حالا تا زمانی که فلوت تهیه بشه معلم واسش بیاریم، کتاب پیدا بشه واسه این ساز، شما بیا یه ساز دیگه هم بزن. که خب قرار شد من سنتور بزنم. به این ترتیب در واقع اولین هنرجوی هنرستان بودم که دو تا ساز تخصصی پیدا کرد، فلوت ساز غربی، سنتور ساز ایرانی. و شاید همین این قضیه باعث شد که من بزرگترین شانس زندگی هنریمو بیارم که بتونم با دو تا فرهنگ موسیقی همزمان با هم آشنا بشم. بعد از مدتی خب آیه نراقی رو از ارکستر گلها دعوت کردن که ایشون بیاد معلم من باشه برای فلوت. من که ساز نداشتم، فقط ایشون هفته یه بار میامد نیم ساعت سرابی برای من ساز میزد، من لذت میبردم از صدای زیبای فلوت، لذت میبردم. کلاس تموم میشد ایشون میرفت منزل و من میرفتم دنبال بازی. ولی سنتور به طور جدی شروع شد. ابتدا هم با مرحوم صفت، داریوش صفت شروع کردم که سال بعدش دیگه رفتم خدمت خانم عرفه عطرایی و تا دیپلم هم از ایشون موندم. که چه معلم واقعا فداکار انسان و چقدر خوب، چقدر خوب، یعنی جوری آموزش میداد ایشون که من لذت میبردم از اون چی که یاد میگیرم. واسه همینم برای تمرین سنتور، چون تو خونه مشکل داشتم، تو خیابون، تو کوچه، تو اتوبوس، هر جا که بودم اینا رو میخوندم با خودم، در واقع ذهنی تمرین میکردم بدون که با روساز بزنم، ولی میرفتم سر کلا روساز میزدم. کلاس فلوت من به این شکل رفت جلو تا تقریبا اواخر سال تحصیلی که یکی از دوستان آقای نراقی قرار بود از انگلستان بیاد و یه فلوتم برای من بیاره، که خب تقریبا در بهار سال تحصیلی بود که سال بعد یعنی، که اون فلوت به دست ما رسید و اونم جعبه نداشت طبق معمول، که دادیم بقیه نجارا یه جعبه درست کردم واسه، جعبه خیلی عجیب و غریب. خب حالا نوت نداریم، نوت رو هم که قرار شد هر کس از موسیقیدانا که میره خارج کشور برمیگرده یه کتابچه یه چیزی واسه من برداره بیاره، که به این ترتیب اولین نوتا رو هم ما پیدا کردیم. وقتی که حالا من صاحب فلوت شدم در سال تحصیلی بعدش، استاد دهلوی آقای منوچهر منشیزاده رو که فلوت اول ارکستر سمفونیک تهران بود، افسر ارتش هم بود، فرمانده موزیک تو ارتش بود، ایشون رو آوردن به عنوان معلم فلوت. خب ایشون معلم بسیار سختگیر، منضبط، و خب نوت‌هایی هم ایشون داشت که خب اونا رو میداد به من که من تمرین بکنم، و همین سختگیری‌ها باعث شد که من علاقه عجیبی به این ساز پیدا کردم، طوری که احساس می‌کردم که روز به روز دارم چیزای تازه یاد می‌گیرم و آتش هم برای اینکه بیشتر یاد بگیرن زیادتر میشد. ایشون تا پایان دوره هنرستانی معلم من بودند. ضمن اینکه خود من هم در طول دوره هنرستان به نتیجه رسیده بودم که باید یه چیزایی رو خودم هم کشف بکنم. تمرینای ویژه‌ای رو برای خودم ابداع کرده بودم که روزها ساعت‌های مختلف من اینا رو تمرین می‌کردم بدون اینکه معلمم خبر داشته باشه من چیکار دارم می‌کنم. که این تمرین‌ها باعث می‌شد که هر جلسه که من می‌رفتم سر کلاس آقای منشی‌زاده می‌گفت صدای ساز چقدر بهتر شده. و کتاب‌هایی که ما تونستیم در سال‌های آخر هنرستان از خارج دریافت بکنیم که بیاد، یه مجموعه سجلدی کتاب بود که نشون داد ویرتوزن اتود، یعنی اتودایی که مال ویرتوزا است، یعنی کسانی که دیگه به بالاترین حد نوازندگی میرسن این کتابا رو مثلا باید بزنن. سه تا کتاب که واقعا هر کدوم از تمریناش میتونم به جرئت بگم که شاید مثلا 5 تا 6 ماه وقت لازم داشت که کسی بتونه اینها رو تمیز اجرا کنه. و من به لحاظ تکنیکی جوری شده بودم که اینا رو تقریبا هفته یه نشو کامل میکردم تحویل میدادم، که این باعث حیرت آقای منشی‌زاده شده بود و حیرت هیئت جوری که هر سال از ما امتحان می‌گرفتن و هر ترم اجازه امتحان می‌گرفتن، ما سالسا امتحان می‌گرفتن. در سنتور هم همینطور رفتیم جلو، ردیف رو کامل کردم و در واقع تا دیپلم آوردم جلو. با ارکستر آقای دهلوی یه دوبل کنسرتو رو ما اجرا کردیم برای دوتا سنتور و ارکستر که سنتور اول چون من زدم و در قسمت فلوت هم علاوه که یک رسیتال کامل فلوت اجرا کردم یه قطعا با ارکستر زدم. حالا کنار اینا خب آقای دهلوی یک نگاه خاصی اصلا به آدم ها داشتند. ایشون پیدا میکرد که مثلا تو وجود هر کسی چه چیزی نهفته است، ایشون برای مثلا چه کاری بهتره. ما کلاس دهم بودیم، ایشون به ما پیشنهاد کرد که من میخوام اینجا از حسین تهرانی دعوت بکنم که بیاد اینجا کلاس تنبک بذاره. بنابراین 4 نفر رو انتخاب کرد ایشون که ما بریم سر کلاس تنبک. یکیش هم من بودم که هر 4 نفر ما میتونم بگم امروزه جز بهترین های موسیقی مملکت بوده و هستن. یکیش علی رهبری بود، الان به عنوان یه رهبر بین‌المللی شناخته میشه. اسماعیل تهرانی بود که الان ایشون یکی از بهترین آهنگسازهای ما و رهبر ارکستر. اسماعیل واسقی بود، ایشون هم نوازنده درجه 1 و برجسته سنتوره. ما 4 نفر رفتیم سر کلاس مرحوم حسین تهرانی. ایشون که آمد خب ما بلند شدیم ایستادیم در برابر استاد و گفتن که بشینید و ما سازم بغلمون گرفته بودیم گفت بذارین زمین. گفتش که یادتون باشه شما قبل از اینکه دست به ساز بزنید باید انسان باشید. خب موقع ما زیاد نفهمیدیم ایشون چی گفت، ولی هرچه اومدیم جلوتر سنمون بیشتر شد فهمیدیم چه درسی این مرد به ما داد. یک سال هم در خدمت ایشون بودیم که سال بعد ایشون شاگرد خودش رو آقای محمد اسماعیلی رو، استاد محمد اسماعیلی رو به جای خودشون آوردن هنرستان که از اون به بعد ما دیگه با استاد اسماعیلی تمرین کردیم و به اتفاق ایشون گروه کوبه‌ای تشکیل دادیم و کنسرت‌های فراوانی که از اون به بعد در سال‌های بعد ما با هم اجرا کردیم. در کنار حالا سنتور، فلوت و تنبک از کلاس دهم ما ناچار بودیم که پیانو رو هم به عنوان ساز اجباری یاد بگیریم. خب ما سازم شروع کردیم. 4 ساز کنار هم، تنها سازی رو که من می‌تونستم دستم بگیرم و تو حیاط راه برم و بزنم فلوت بود. خب یادمه صبح ساعت 5:30 صبح من می‌رفتم هنرستان، دستم می‌ذاشتم رو زنگ، بنده خدا مشدلی داشتیم. ایشون خوابالود پا میشد میامد در رو وا میکرد، کلی هم بد و بیرا به من میگفت. من میدویدم علای دستش میدویدم میادم تو هنرستان ساز رو وا میکردم شروع کردم به ساز از 6 صبح. هنرستان توی خیابون، اون زمان خیابون کاخ بهش میگفتن، منزل دکتر مصدق. من همجور میدویدم و برای ساز میزد این بنده خودم دنبال من تا اینکه دیگه هوا روشن میشد و بقیه بچه ها میامدن و کلاس ها شروع میشد و وضعیت عادی میشد. شبم دوره همین برنامه، انقدر ساز می‌زدن اینم دنبال من می‌کرد که من از هنرستان بنز بیرون، می‌دید فایده نداره، زنگ زد آقای دهلوی. ایشون هم بنده خدا ساعت مثلا 9 شب 9 نیم شب میامد هنرستان، گوش منو می‌گرفت. می‌دوخت هنرستان بیرون و در هنرستان می‌بستن تا باز فردا صبح همین برنامه. اون موقع هنرستان موسیقی ملی برنامه هفتگی زنده داشت تو تلویزیون، تلویزیونی که الان شبکه 2، موقع همون یه دونه تلویزیون بود، همون تلویزیون ملی درست نشده بود. در هر هفته من یه ساز اونجا اجرا می‌کردم تو تلویزیون به طور زنده. یه دفعه فلوت می‌زدن با پیانو، یه دفعه سنتور می‌زدن، یه دفعه گروه تنبک مون می‌رفتیم، یه دفعه می‌رفته مثلا با یکی دی آکومپایما می‌کرد. هر دفعه خلاصه به یه شکلی. ضمن اینکه خب ما یه دفعه هم تو خود هنرستان کنسرت داشتیم، باسی جلوی خود هنرجوها ساز می‌زدیم. بنابراین همش تو اجرا بوده، دائم تو تمرین و اجرا. که خوبه اصلا این سیستمی بود که در واقع میتونم بگم که آدم با استعداد رو واقعا پرورش میداد، که الان این حالت ها دیگه وجود نداره اصلا. به این ترتیب ما فارغ التحصیل شدیم و از هنرستان موسیقی آمدیم بیرون و سال 1346 کنکور رشته موسیقی دانشگاه تهران رو قبول شدم، نفر دوم شدم و وارد گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم. فکر کنم جزو دومی یا سومی سری بودیم که وارد رشته موسیقی تو دانشگاه شدیم، که در اونجا خب استادان خیلی خوبی داشتیم. مرحوم هوشنگ استوار بود، یکی آقای علیرضا مشایخی بوده، مرحوم ملیک امانوئل اصلانیان بود، پیانوی تخصصی رو با ایشون کار کردن، مرحوم مهدی برکشلی بود، استاد فیزیک صوت بود ایشون، مرحوم دکتر محمد تقی مسعودیه بود که جزء برجسته‌ترین موزیکولوژیست اتنوموزیکولوژی دنیا بود، دو تا معلم خارجی که از اتریش آورده بودن، یکی توماس کریستیان داوید که خب معلم آهنگسازی و فلوت من بود در دانشگاه، استاد برجسته آکادمی موسیقی وین بود. جالب بود، من مثلا قطعات می‌ساختم و می‌بردم پلوش که ببینه، ایشون پارتور منو می‌ذاش جلوش، حالا پارتور که مثلا برای ارکستر بزرگ نوشته شده 20 خط، می‌ذاش جلوش، از یک کامپیوتر سریعتر این رو فقط نگاه میکرد، میزد و میرفت با پیانو، که اصلا باعث حیرت من بود چطور این مرد این کارو میکنه. با ایشون یه بار صحبت کردم، پرسیدم چجوری شما به این نقطه رسیدی؟ گفت من 10 سال روزی 10 ساعت فقط پارتیتور زدم. که گفتم پس منم باید اینجوری بشم دیگه، که شروع کردم تمرین پارتیتور زدن. حالا پیانو نسبتا خوب شده بود، یه ذره پیشرفت کرده بودم، میتونستم یه چیزایی رو بزنم. از دو صدایی شروع کردم، من چون اومدم جلو و چون خیلی زیادم تمرین میکردم با پیانو، بعد از 2-3 سال رسیدم به جایی که تقریبا میتونستم 5 تا یا 6 تا خط و قطعه که برای 5 یا 6 تا خط مثلا باشه ببینم، خلاصه بکنم، رو پیانو بزنم. ولی هیچ وقت مثل اون نشدم که ارکستر سمفونیکو بتونم بزنم. معلم پیانوی عمومی هم داشتیم که خانم لوست مارتوروسیان بودن، نوازنده برجسته پیانو. و خب با این اساتید شروع کردیم، چون آهنگسازی رو ما با آقای دهلوی در هنرستان موسیقی سال 11 شروع کردیم، تلفیق شعر با موسیقی داشتیم که عملا قطعه می ساختیم. وقتی ما اومدم دانشگاه تصمیم گرفتم که دیگه رشته اصلیم بشه آهنگسازی، و چون می‌خواستم که رشته آهنگسازی رو بخونم طبیعتاً باید پیانو رو در حد خیلی خوبی میدونستم. این بود که به مرحوم اصلانیان مراجعه کردم و خواهش کردم که منو به شاگردی بپذیرند. من خیلی اصرار کردم به ایشون. ایشون یه تستی از من گرفت و گفتش که یه ماه فعلا قبولت میکنم. توی یه ماه اگر نشون دادی که واقعا میتونی پیانو بزنی میمونی پلو من، در غیر این صورت باید بری. گفتم باشه. که خب در اون یه ماه من فکر میکنم انقدر توانایی نشون دادم و انقدر تمرین کردم که ایشون منو پذیرو به عنوان دانشجو پیانو، به عنوان ساز تخصصی. ضمن اینکه خب ما حالا سنتور هم که می‌زدم، تنبکم هم که می‌زدم، گروه تنبک ما تقریبا ماهی نبود که ما یکی دو تا کنسرت نداشته باشیم. به عنوان نوازنده فلوت حداقل ماهی 3-4 تا من رسیتال و کنسرت اجرا می‌کردم. سنتور هم که کنارش اجرا داشتیم و همینطور ردیف و مرتب باش کار می‌کردم، قطعه می‌ساختم دیگه بر اساس ردیف. و حالا پیانو که دیگه روز چندین ساعت وقت میذاشتم برای تمرین پیانو. برای اینکه بتونم حسابی تمرین بکنم یه باغی رو اجاره کرده بودم که توش یه اتاق داشت بخرم. یه اتاق نه چندان قابل سکونت ولی قابل استفاده برای اینکه من پیانو بذارم و تو بشم تمرین کنم. طوری شد که در طول چند سالی که کار کردم به جایی رسیدم در نوازنده یه پیانو که اتودهای لیست رو، فرانس لیست مجارستانی رو که یکی از دشوارترین قطعات پیانویه، رسیدم به جایی که واقعا بدون اغراق هفته یه دونه از این اتودا رو میزدم برایشون. ایشون هم این چیز با حیرت گوش میکرد، ایراد که نمیگرفت که هیچ، گفت بعدیش بزن. فقط همین، یعنی تنها چیز که میگفت که بعدیش بزن. مثلا گاهی اوقات تو این گروه هایی که از خارج می آمدن، از طریق انجمن فیلارمونیک می آمدن برنامه اجرا می کردن، اگر توش نوازنده فلوتی بود من حتما می رفتم پشت صحنه باهاش صحبت می کردم، خواهش می کردم ازش اگر نوتی همراهشی هست یا این نوتایی که اجرا کردن اینجا رو صحنه بده من مثلا بنویسم یادداشت کنم. چه شبها که من پشت در اتاق هتل ها، اتاق همین موسیقیان ها ننشستم و نوت ننوشتم. خب یه مقدار خوابالودگی، یه مقدار نمیدونم خستگی، هرچند خب واقعا با انرژی دیگه کسی که میخواد بنویسه همچین چیزی بنویسه، اونم با اون دقت باید بنویسه که یه نوتی ورور نشه، اونم آثار کلاسیک باید خیلی دقت بشه، روی آدم حواسش خیلی باید جمع باشه. بعد اینو با پیانیستی که همیشه ما با هم تمرین میکردیم اجرا میکردیم و میرفتیم جای مختلف کنسرت میدادیم. یکی از این کنسرت ها به دعوت انستیتو گوته مشهد بود، ما رفتیم مشهد که برای آلمانی های مقیم مشهد کنسرت اجرا کنه. برنامه کنسرتمون هم ما ریخته بودیم تمام آثار آهنگسازان آلمانی، باخ و هندل و هایدن و اینا، آهنگسازای آلمانی و مثلا موزارت هم که حالا اتریشی آلمانی اون موقع. رفتیم رو صحنه، قطعه اول زدیم، قطعه دوم زدیم، قطعه بعدی رسیدیم به یه قطعه از هندل. زدیم رسید به یه جایی که من بازی نوتام ورق می‌زدم. ورق زدم یهو دیدم صفحه سفیده. چرا صفحه سفیده؟ شبی که اینو نوشتم مثلا دو ورقی زده بودم. بعد معمولا موقعی که نوت می نویسن یا سکوتایی که تو قطعات هست به حدی است که فقط شما یه ورق بزنید، بیشتر از اون نمیتونی تحمل کنی، چه راهی نداری. اگه ورق سفید باشه دیگه فرصت که یکی دیگه بزنی نیست. در یک هزارم ثانیه شاید واقعا تصمیم عجیبی گرفتم با اون که از خودم بزنم فل بداهه منتها به سبک موسیقی هندل. برشم به پیانیست اونا رو کردم، حیوانا که حیرونه، اونم داره باز خودش میزنه بر طبق همون چیزه که انقدر زدم تا اینکه رسوندم قطعه رو به جایی که دوره باید ورق میزدم، یعنی همون جایی که ورق میزدم رسوندم اونجا. پیانیست هم فهمید که حالا من میخوام ورق بزنم، فهمید یه اشکالی وجود داره منتها نمیدونست چیه یه اشکال، که رسوندم به اونجا و ورق زدم دیدم بله نوتا هست، خیالم راحت شد. و ادامهش که زدم پیانیست هم از بس ما با هم کنسرت داده بودیم میدونست، یعنی یکی شده بودیم در واقع با هم دیگه. اون بنده خودم دنبالش رو گرفته یه نفس راحتی کشید و منم راحت شدم و آمدیم تهران. دو روز بعدش من داوید رو دیدم تو دانشگاه، گفت شنیدم تو مشهد کنسرت داشتی. گفتم بله. دیگه الان یه چیزی به اون میگه که دیگه آبرو نمیذاره برای من. گفتش که من یه نقد خوندم تو روزنامه مال انستیتو گوته که نوشته بود یکی از بهترین کنسرت هایی که راجع به فلوت و پیانو از آثار آهنگسازان آلمانی اجرا شده بود در مشهد، و خصوصا اشاره کرده بود به قطعه هندل شما که بود یکی از بهترین و زیباترین اجراهاش بوده. انقدر راحت شدم این بار سنگین از دوشم برداشته شد که ما چه کاری کردیم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با کامبیز روشنروان در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انبار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، الهه ریاهی و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 20 که هفته آینده منتشر میشه، روشنروان درباره ادامه تحصیلاتش و تدریس در دانشگاه با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir